بسم الله الرحمن الرحیم. دنیا به دور شهر تو دیوار بسته است، هر جمعه راه سمت تو انگار بسته است. کی عید میرسد که تکانی دهم به خویش، هر گوش از اتاق دلم تار بسته است. شبها به دور شمع کسی چرخ میخورد، پروانه ای که دل به دل یار بسته است. از تو همیشه حرف زدن کار مشکلی است، در میزنیم و خانه گفتار بسته است. وقتی غروب جمعه رسد، بی تو آفتاب انگار بر گلوی خودش دار بسته است. می ترسم آخرش تو نیایی و پر کنند، می ترسم آخرش تو نیایی و پر کنند در شهر شاعری ز جهان بار بسته است. سلام، ایامتون پر از خیر و برکت. به روایت هیئت خوش آمدید.
از تو آتیش خارج شدیم و هرچی داریم از این اعتقاد تو گرفتاری اسم شما رو ما صدا میزنیم بی اراده. هرچی بیشتر گرفتاری دیدیم بیشتر بود هم بستگیمون، خسته میشیم اما تو میگیم یا علی در میره خستگیمون. با نگاه شما دیر یا زود پاک از دردها سینه میشه، میشکنه این قفس رو نگاهتون، قصه هامون قرنطینه میشه. کار دنیا همین بوده و هست، قصه و غم تمومی نداره، تا که سرمایه عشق داریم ناامیدی لزومی نداره. قدرت عشق هر کس ندیده، تو بلا روزگارش سیاهه، واسه ما توی هر ابتلایی عشق آل علی تکیگاه.
وقتی بناس راوی فعالیت‌های هیئت باشیم، باید توجه ویژه‌ای به بحث هنر و اتفاقات خوب هنری پیرامون هیئت هم داشته باشیم. اتفاقی که الحمدلله این روزها خیلی پررنگه و مطمئنیم پررنگ‌تر از این هم میتونه باشه. میهمان هیئتی هنرمند درجه یکی داریم که انشاءالله در یک بخش کوتاه باش آشنا خواهید شد و مفصل باشون صحبت خواهم کرد. بله، آقا محمد برادران عزیز میهمان ما هستن. آقا سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، بفرمایید. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، خیلی ممنون. سلام عرض می‌کنم خدمت بینندگان محترم و انشالله که سال خوبی داشته باشن، سال 99 و هر چه زودتر از شر این بیماری خلاص شن انشالله
این اتفاق خوب بیفته. اما چرا مشکی پوشیدید؟
به خاطر همین بحث بیماری کرونا ما یکی از عزیزانمون در پسر خالم جناب آقای خورشیدی رو از دست دادیم.
پسر خالتون بودن؟
بله پسر خالم.
بسیار خوب. ما خیلی وصف ایشون رو شنیده بودیم. راجع بهشون هم صحبت خواهیم کرد.
بله.
خیلی خوب، ان شاءالله میهمان سید الشهدا باشن.
سلام.
آقای برادران، یه بچه هیئتی مگه میره جشنواره فجر، فیلم فجر. قصه چیه؟ برام میگید؟
اول اینکه خب لطف خداست. مطمئنن و لطف امام حسین. خب ما از اول خب سید آقای خورشیدی پسر خاله بنده بنیانگذار هیئت انصار الصلات استان قزوین هستن.
چه اسم قشنگی؟ بله. انصار الصلات.
بله یاران.
وقتی سید الشهدا میگن انی احب الصلات.
بله.
انی احب الصلا، خب انصار نماز بودن.
بله
خودشون
بله خب خب ما خیلی کوچیک بودیم. من خب به واسطه اینکه خب خونه خالم بود و خونه میرفتم میومدم و من با پسر خاله کوچیکم جزو ریزای هیئت بودیم. خیلی کوچیکای هیئت، عکسای قدیم هیئت.
ریزای هیئت.
آره.
تعبیر قشنگه.
بله.
خدا زیادشون کنه. یعنی واقعا این ریزای هیئت که میگید همیشه میبینیم و چقدرم گزارشون قشنگه.
به خدمت شما عرض کنم که ما از اون موقع حالا میام به واسطه این فامیلی، خب من بزرگ شده هیئت شدیم. از اول کلا تو هیئت بودیم و آروم آروم که خب اومدیم بالاتر، من از وقتی که حالا ورودم به دنیای فیلمسازی بخوام سریع بگم، تو کارهای هیئت از اول عشق دوربین فیلمبرداری بودم. یعنی کارهای هیئت و فیلمبرداری و کارهای مونتاژش و اینا رو انجام میدادیم. اون موقع دوربینای کوچیک هندیکم بود با نگاتیو با تست نوارای ویدیویی که می‌بردیم تبدیل می‌کردیم و اینا.
هنر رو از هیئت شروع کردم.
بله از اول برای کار
خب این اولی که میگید یعنی چه سالی؟
سال شاید 85.
آها خیلی.
و تقریبا 3-4 سال من همچی کارهای هیئتی، یعنی خیلی آماتور، که مثلا می اومدیم تصویرهای مراسمات هیئت و هم جشن هم محرم رو تدوین می‌کردیم.
اون سنی هم نداشتید دیگه، متولد 67.
67
خب من.
و اینا رو تدوین می‌کردیم. خب خیلی ذوق داشتم و از اولم دوست داشتم، یعنی اصلا برام هیجان داشت که این کار با دوربین نرم افزار و فیلم ساختن اصلا فضاش برام جذاب بود و خب استارتش از اول تو هیئت خورد.
درست.
و این فیلم‌ها رو هم من می‌بردم چند جای مختلف، اینو تبدیل می‌کردم که بتونم روش کار کنم تو کامپیوتر. دوستم آقای جواد رزاقی اونجا منو دید و به من گفتش که تو انقدر علاقه داری، خب بیا تو وارد دنیای حرفه‌ای فیلمسازی شو، بیا مثلا برو صدا سیما و فلان اینا. خب برام خیلی جذاب‌تر شد قضیه فیلمسازی.
درست.
و وارد شدیم و طوری که من سال 88 در اصل تدوین فیلم رو به صورت جدی شروع کردم. نرم افزارشون هم تو شهر خودمون شهر قزوین شروع کردیم، آروم آروم یاد گرفتن. برای سال 90 من تو قزوین دفتر فیلمسازی زدم. یعنی اولین
با فاصله 5 سال.
آره، یعنی چون اینقدر علاقه داشتیم ما تونستیم از اداره ارشاد جواز بگیریم و سال 90 ما استارت جدی دفتر فیلمسازیمون خورد.
درست.
و خب تو همه این سالها ما توی شهرمون یه مراسمی داریم به اسم جشن حضرت علی اکبر. حالا یه گریزی بزنم به سید آقای خورشیدی. سید آقای خورشیدی خب بنیانگذار هیئتمون که بود، هیچ هیئت انصار الصلات، ایشان یه جورای حلقه واصله بین همه هیئت‌های شهر بود. یه سری اتفاقات هر سال تو قزوین میفته، مثل شب ودا، آخرین شب ماه رمضان، مثل پیشواز باران، شب جمعه، آخرین شب جمعه که ختم میشه به ماه رمضان و مراسم جشن حضرت علی اکبر. اینا بنیانگذارش سید آقای خورشیدی بودن.
بسیار خوب.
که واقعا همه هیئت‌ها میومدن واسه،
یعنی دیگه همایی بزرگ.
بله یه گرد همایی بزرگ بودش و اونجوری نبود که فقط یه هیئت خودشون کار کنن، همه هیئت‌ها رو دعوت می‌کردن و یه روحیه‌ای داشت، نمی‌گفتش که نه فقط کار تو هیئت خودم انجام شه.
درست.
می‌رفتن همه هیئت‌ها میومدن کمک می‌کردن، جمع می‌کردن که شاید مثلا برنامه‌های بزرگ توی سطح شهر انجام می‌شد و من معمولاً هم بحث کار فیلمبرداریش و تدوینش اینا همش با من بود.
یعنی
من خودم از خودم بود، یعنی با اشتیاق می‌رفتیم، نمی‌ذاشتیم کسی دیگه بیاد و اصلا گفتم آقا باید خودمون انجام بدیم.
خیلی خوب، ان شاءالله راجع به این صحبت خواهیم کرد. باز هم ادامه روند کار هنری و حرفه‌ای شما. صحبت از آقا سید خورشیدی عزیز شد که ان شاءالله میهمان سید الشهدا است. تو همین روزها هم به رحمت خدا رفتن.
سر همین قضیه مریضی کرونا سعید آقا دوچار مریضی میشن و متاسفانه به خاطر
باشنه تو همین لحظات آخرم اون خدمت رسانی و
بله
خدمت
بله
به خلق خدا رسید.
سعید آقا چون اصلا الان واقعا هم میاندار هیئت بودن و هم میاندار خدمت
آفر.
چون واقعا مخصوصا سالهای اخیر تو بحث اربعین سید شهدا خب ایشان واقعا یه خادم درجه یک بودن، یک ما زودتر میرفتن نجف و یه ما دیرتر هم میومدن چون تا اونجا رو کاراشو انجام بدن خادمی اهل بیت.
خیلی خوب، حالا یه بخشی ببینیم از فعالیت هایشون، یاد کنیم از همه محبین اهل بیت، بخصوص عزیزانی که این روزها از دست دادیمشون. خیلی به ظاهر غریبانه رفتند، تقدیم کنیم به روح والای همشون صلواتی بر محمد و آل محمد.
همسنگر عزیزمون، برادر مجاهدمون و سید آقای خورشیدی رو آغاز بکنید و بنایی بر توقف اجتماع هم به هیچ عنوان نداریم و این مختصر زحمتی هم که خدمت دوستان دادیم از باب این بود که یاد و نام و خاطره سید آقا رو گرامی بداریم و این نقطه عظیمتی باشه که انشالله همه این شهر رو بتونیم امشب در قالب عملیات جهادی مدافع و سلامت برای خدمت رسانی و مردم انجام بدیم.
به نام خدای شهیدان، فدائیان عشق، رهروان مسیر آسمان، آنان که بر زمین و خاک بال نمی دوختند و به عرش افلاک چشم می دوختند، آرمانشان وصال مولایشان و منتظران دیدار صاحب حقیقت وجود.
اولین جلسه ای که دورم جمع شدیم که هیئت تأسیس شده ما مدی حالا با هم رفیقیم کنار همین بیامین رفاقت همون رنگ داغ خدای بهش بریم، رنگ داغ اهل بیتی بهش بریم. حالا که دورم جمع بشیم مثلا تو کانون به اسم هیئت جمع بشیم، به اسم این که کار برای امام حسین و کار برای اهل بیت، کار برای خدا و جای کمیته به هم جمع شدیم.
الا ای یار مهدی، ای جوان عشق باز، ای حلقه وصال دلها، ای سعید فقید. هنوز در دل تنگ ما یاد شیرین روزهایی که همه جوانان و رفقای خیش را گرد علم جوان شهید سید الشهدا به بهانه زاد روزش جمع می کردی برپا و برقرار است. دفتر آسمان فراموش نخواهد کرد سال به سال و جشن به جشن این حلقه عاشقان گشوده تر شد و به وسعت یک شهر و استان رسید.
شبت چه کاره نمیده؟
کار خاصی نمونده سر جمعه؟
نماز جمعه؟
نه، همه بچه رفتم به نماز جمعه ترکوش به تبلیغاتی بخش کنم از روز کنم بیام بعد از آن ساعت 4 قرص دست جمعی بریم سر خود که یارا خوش مکردی مردی بعد بیایم اینجا دیه بگون معروف کار پذیرایی رفت رفت کار پذیرایی و خوش آمد بودی به مهمون ها بیدم یعنی کار خاصی سرش میدن
کارهایی که پیش میگرده چند درست انجام شد؟
100 درست 100 درصد هم بیشتر اینا از حد نمیزه
حرف خواستی؟
هیچ شده که همه زحمت هایی که بچه ها کشیدن همش مورد قبول از دلیه که برای رو موزمون قرار بگیره همه اونجا رو سبوزه موزم بشه
ولیکن چه زود رسید روزهای فراق ما ما محرومان شدیم از همنشینیت و تو پرگشودی تا سیراب شوی از دست سید جوانان اهل بهشت تویی که با دلباختگی طی همه این سالها میاندار هیئتش بودی و به گاه وظیفه میاندار خدمتش به هنگام جلوس بر خوان نعمت رسول الله سلام ما را به آل عبا برسان جشن میلاد علی اکبر ابن الحسین چشم به راه توست تا که در سپاه جوانان مهدی رجعت تو را نظاره کنند
خیلی خوشحالم که در برنامه روایت هیئت با جوان رعنایی صحبت میکنم که الحمدلله کارش درجه یک بوده. نمیدونم توی برگزیدگان جشنواره فجر تو سنین مختلفی که تونستن این جوایز رو به دست بیارن سیمرغ بلورین بگیرن عزیز ما آقای برادران عدد سنی تو رتبه چندمه اینا رو خودی اطلاع ندارم اما خیلی خوشحالیم بچه‌ای که تو هیئت الحمدلله رشد کردن همچنان خودشون رو هیئتی می‌دونن همچنان رو هیئت اصرار دارن و تمرکز دارن توی جشنواره‌های درجه یک هم الحمدلله موفق هستن آقا راجع به همین حرفه‌ای بودن کار شما و اینکه به کار دم دستی خیلی قانع نبودی و ارتباطش با هیئت مناسبت
بله خب من از اول مخالف بودم با این حس با اینکه بچه‌های هیئت چرا باید آماتور باشن تو هر عرصه
کار رو به عنایت رها نکنیم
نه آخه واقعا
در حد بذات موجود آره یاد بگیریم
بله ولی اون صبح تا شب کار کردنه اون شبانه روزی اون شب تا صبح بیدار موندن که به خاطری که اون هدفت برسی این یه چیزیه که شاید ما پای منبر این احادیثی که وقتی میگن که میشنیدیم از علما که آقا سخت کوشی، خب اینا یه گوشش خیلی خیلی جاها من شاید تو نرم افزار گیر میکردیم میدیدم دست عنایتو، عنایتی که بهم میشد. من شاید باورتون نشه حالا الان فضای کار هیئتی این چیزا رو شاید میگم، من یه بار یه شب توی نرم افزار گیر کرده بودم، یه کار فنی بود، خب بحث نرم افزاری بود، شب خواب دیدم بهم الهام شد، تو خواب دیدم که دارم اون کار رو انجام میدم و یاد گرفتم صبح پاشدم بلدم.
حالا نشون میده که چقدر دغدغت بود.
خیلی عجیب. آره. و یه ذره من همیشه با این مشکل داشتم تو هیئت ها که بچه ها یه ذره دنبال اینن که ببینیم فلانی چی میکنه ما بدویم همون کار رو بکنیم. من مشکل داشتم، گفتم آقا شما خودت هدف چیه؟
یعنی تقلید و خلاقیت.
برو دنبال اون چیزی که دوست داری. آره. برای ببین، بعد ببین چی زمینه و چی تو علاقت اون کار رو انجام بده، نه اینکه حالا ببین مثلا من اومدم فیلمساز شدم همه بدم خب ما بریم دنبال راه مثلا محمد، خب این که فایده نداره. اگه علاقه شو داری، اگه فکر میکنی کارت رو زمینه برو انجام بده که ورود ما به جلوه های ویژه، خب من از فیلمسازی شروع کردم، تدوین، صداگذاری، نمیدونم کارگردانی، انیمیشن، خب خیلی کار کردیم و دیدیم که جلوه های ویژه مخصوصا تو عرصه هنر انقلاب اصلا کلا یه چیزیه که تو کل سینما ایران خالیه. خب. این میخواد زمینه. من یه تعبیری دارم از جلوه‌های ویژه، میگم جلوه‌های ویژه تو جنگ نرم حکم بمب اتمو داره. من این همینه تو توی بچهای سازمان اوج میگفتم، به آقای حاتمی کیا میگفتم، گفتم جلوه‌های ویژه بمب اتمه. یعنی شما فیلمبردارت مثلا آر پی جی زنه فلانه، صدا بردارت فلانه، ولی جلوه‌های ویژه شما باهاش میتونی هر چی دلت میخواد بسازی. یعنی حتی سر صحنه هم نرید، بازیگرت هم نیار، یا هر کاری شما بخوای میشه کرد.
یعنی تاثیرگذاریش انقدر زیاده.
خیلی مهمه. یعنی یه چیزیه که الان شما نگاه کن سینمای هالیوود کلا جلوه‌ای بیجاست. یعنی میان یه سوله میگیرن، کل فیلمو تو سوله میسازن. خب این چقدر جایگاهش مهمه. و من سعی کردم که این قضیه رو واقعا به این نیت که بتونیم خدمت کنیم، یه چیزی باشه که از اولم نیت هم همین بود، انشالله بتونیم سرباز امام زمان باشیم توی درس.
خیلی خوب، صحبت از فیلم شد و جلوه های ویژه و آقای حاتمی کیای عزیز که انشالله خدا حفظشون کنه هر جا هستن. شما این سیمرغ بلورین جشنواره فجر رو 38 جشنواره به خاطر جلوه های بصری فیلم خروج گرفتید. خیلی خوبه، انشالله همیشه سیمرغ سعادت بر شانه های شما بنشینه و اون قاف فالای هنری رو بهش دست پیدا کنید. خیلی ممنون. اما بس هنری، شعر بشنویم. شعرخانه یکی از شاعران خوب کشورمون جناب آقای علی پورزمان رو تقدیم می‌کنیم به شما عزیزان.
دارند میرسند به شهرت پیاده ها، دارند میرسند به شهرت پیاده ها، سرمه کشیدند به چشمان جاده ها، اسفند دانه دانه آتش گرفتند، داغی نشسته بر دل ققنوس زاده ها، تغییر کرده سمت تو قانون جاذبه، تغییر کرده سمت تو قانون جاذبه، عشقت چه کرده است مگر با اراده ها، ای دل بزن به جاده بیا سر به راه شو، دل داده می شوند همه دل نداده ها، این معجزه است، معجزه قرن انتظار، این معجزه است، معجزه قرن انتظار، رونق گرفته سفره رنگین ساده ها، گیسوی جاده هاست پریشان قربتت، گیسوی جاده هاست پریشان قربتت، دارند میرسند به شهرت پیاده ها.
بله شعر شنیدیم راجع به اربعین. انشالله که باز هم بتونیم اون چایی که احلا من الاصل هست در اون پیاده روی رویایی بنوشیم و گوارای وجود همه شما عزیزان باشه. آقای برادران شما اهل چای هستید؟
بله.
چرا هنرمندان خیلی اهل چای و مسائل دیگه هستن؟
فکر کنم به خاطر از نیکوتینشه که آرامش میده.
حالا در همین حد بسه. آره اگر اهل چای باشه خوبه. خب راجع به فیلم خروج صحبت کردیم و اینکه شما الحمدلله تونستید با یه هنرمند درجه یک
بله
مثلا حاتمی کیا کار کنید. چی شد اصلا؟ آره ارتباط شما چجوری برقرار شد؟
خب خیلی مفصله از قبلش ولی خب سریع
کوتاه اگر بگید.
آره خیلی کوتاهش رو بخوام بگم که خب من بعد از اینکه تنگه ابوغره با کار کردم
تنگه ابوغره هم؟
بله کار ما
چقدر خوب؟
بله.
چقدر خوب؟
بعد ما خب یه
آقا از کار دیگه تون بگید؟
همین کار شاخص اون هم کار تنگه بود که
خیلی کار خوبی بود
دو سال پیش. بله
آره.
خب ما اونجا با آقای حاتمی‌کیا یه ارتباطی گرفتیم. دست شما در خدمت.
خواهش می‌کنم.
مرسی. یه ارتباطی ایجاد شد و آشنا شدیم و این همین ارتباط ما موندش. یعنی دیگه منم درگیر پروژه‌ای دیگه شدم و خب حاجی هم که درگیر حال متن نوشتن این کار بودن که جالبیش اینجا شب میلاد امام رضا، یعنی همون لحظه که اذان رو گفتن همون لحظه، یعنی چند دقیقه بعدش من دفتر بودم داشتم کار میکردم و یادم تنها بودم دفتر، همون لحظه از دفتر آقای حاتمی‌کیا دستیارشون با من تماس گرفتن و گفتن که حاجی میخواد یه فیلم بسازه و ما میخواییم شما چیز کنید. من حالا فکر کردم بچه هم دارم من سرکار میذارم، خیلی از این اتفاقات میفتاد. بعد مثلا یه لحظه باور نکردم اصلا، گفتم بابا من میذارم سرکار اینا. بعد گفتش که نه شماره تو خود آقای حاتمی‌کیا به ما داده، گفتم مثلا با شما تماس بگیریم و اینا. حالا بعد دیدم نه واقعا جدیه که واقعا اون لحظه خیلی خوشحال شدم چون گفتم چون همیشه به نیت بحث جنگ نرم وارد شدیم تو این عرصه، گفتم فرمانده جنگ نرم داره به من زنگ میزنه، یعنی دنبال منه که مثلا میگه آقا بیا. خب این برای من خیلی مهم بودش و دیگه من همون شب از ذوقم با دو سه تا از دوستا از قزوین سوار ماشین شدیم رفتیم مشهد. یعنی شبونه رفتیم، گفتم من باید برم شه امام رضا از امام رضا تشکر کنم که رفتیم شب موندیم فرداس موندیم و دوباره برگشتیم اومدیم که دیگه نرفتم قضیم، اومدم تهران و موندم. فردا صبح زنگ زدن گفتم بیایید دفتر که رفتیم چهار حاتمی‌کیا و ارتباط ایجاد شد و حالا صحبت کردیم و کار فیلمنامه رو خوندیم. یه هفته دوره فیلمخانه بود، فیلمنامه خونی بود و در مورد کار صحبت شد و اینکه من تازه اونجا فهمیدم که با چه کاراکتری طرفم و چقدر کار کردن با ایشون سخته و چقدر لذت بخشه و چقدر چیز یاد میگیرید.
سخت و شیرین و درس‌آموز.
خیلی خیلی، یعنی توی فکر نکنم من دیگه تو تجربه زندگیم با کسی کار کنم بخوام اندازه این پروژه خوب چیز یاد بگیرم. واقعا یه شخصیت برای من خب ندیده بودم. خب واقعا به عنوان یه فرمانده واقعا من خودم به عنوان یه فرمانده میدیدم، انگار حاج قاسم سلیمانی، انگار حاج احمد متوسلیان، یعنی
تون عرصه خوده
توی عرصه خودشون با این روحیه خیلی جدی خیلی محکم. کوتاه هم نمیاد، مثلا بگیم آقا حالا اینا بیخیال. ما خیلی کارگردان خواب کار میکردیم مثلا گفتن خواب حالا نمیشه ولش کن، ولی این اصلا کوتاه نمیاد. مثلا حاجی میگه نه همین باید بشه درست. چون به خاطر اینکه وقتی به یه چیزی رسیده میدونه این درسته، پس باید بشه، نشد نداری و خب کار ما سخت‌تر میشد و این برای من جذاب بود. برای من جذاب بود که خب این سختگیری کارگردان و اینکه خب بعدا میدیدم احراست میگه ها، مثلا ما داشتیم اینجا اشتباه میکردیم، این چه نکته درستی مثلا حاجی میدیده که ما ندیدیم.
خیلی خوب، من دو تا نکته رو از صحبتات گرفتم بگم. یکی اینکه ما حساب کتابمون هم فهم میکنه، یعنی داری میسنجی با ولایت امام رضا، یعنی تقویم ما با اعیاد و مصیبت اهل بیت گره خود و چقدر این قشنگش میکنه. یه نکته و اینکه میری تشکر میکنی و میری حالا با امام رضا کارو شروع میکنی،
یه حال قشنگی داشت.
آره شاید جزو زیارت های خوب زندگی آدم بشه.
خیلی خوب.
دو اینکه حسن اعتماد کارگردان های بزرگی مثل آقای توکلی و آقای حاتمی‌کیا به شما که الحمدلله درخشیدید دیگه، یعنی سمان. شما هم جواب این اعتماد رو داد.
ما سر تنگه کاندیدم شدیم ولی
خب
چون تیم چند نفر بودن سیمرغ ندادن.
حالا من که خروجو ندیدم ولی تنگه ابوقره بودم، خیلی جلوه‌ای فوق‌العاده‌ای داشت، خیلی باورپذیر، خیلی دیدنی.
اون سال همه میگفتن که از سیمرغ دست ماست، ولی چون ما چند تا تیم بودیم تقسیم شده بود، یه سری کارا آقای ملکان بخاطر اینکه زمانمون کم بود مجبور شدیم تیم‌ها رو زیاد کنیم و همون باعث شد که
خیلی ممنون، خیلی خوشحالم صحبت ما وقتی هست که خروج یه جورای اکران شد دیگه.
ببینید برای اولین بار یه اتفاق تو تاریخ سینما ایران افتاده، یه فیلم سینمایی بیگ پروداکشن، یعنی با یه تولید بسیار سنگین توسط یه کارگردان بسیار بزرگ این انجام شده و برای اولین بار اکرانش از طریق در از پخش دیجیتال، پخش اینترنتیه و خب این خیلی ریسکه برای تهیه کننده کار، برای خود حتی کارگردان کار، ولی خب الان این تو دنیا جواب داده.
درسته،
یعنی خیلی از کارگردانی بزرگ این کارو کردن و تو ایران چون آقای حاتمی‌کیا همیشه پیشگام بوده تو عرصه سینما، تو هر زمینه‌ای، تو این زمینه
فتح میدان‌های مین مختلف،
بله واقعا تو
زمینم امیدوارم حقوق مادی و معنوی اثر رو مردم رعایت کنن. این اولین باری که شما گفتید، آخرین بار نشه
ان شاء الله.
خیلی خوب، خیلی خوشحال شدم.
ممنون،
ان شاء الله موفق باشید. با شما حرف خیلی داشتیم، یعنی میشد بیشتر صحبت کنیم اما مجال برنامه کوتاه بود. ان شاء الله هر جا هستی موفق باشید زیر سایه حضرات معصومین. بله، فرصت خیلی خوبیه بخش هایی از جلوه های ویژه بصری فیلم خروج رو با هم ببینید و انشاءالله من هم به آن سوی استودیو خواهم رفت و انشاءالله بعد از بازگشت شما عزیزان به استودیو در خدمتون خواهیم بود با مرور اخبار هیئت. بینندگان ارجمند برنامه روایت هیئت، به این سمت استودیو اومدم در خدمت برادر عزیزم که از ذاکران آل الله هم هستند، جناب آقای تلطفی هستم و مرور اخبار هیئت. آقا سلام، خدا قوت، بسم الله.
سلام و درود محضر شما و بینندگان عزیز. خبرهای این بخش رو با فعالیت‌های زیبا و چشمگیر دوتا از ذاکرین عزیزمون در استان اصفهان شروع می‌کنیم.
خاصه
رضا نریمانی عزیز و حمید آقای علیمی بزرگوار از به نوعی زمان شیوع این ویروس فعالیت‌های زیادی رو توی اصفهان داشتن، از جمله تهیه و توزیع بیش از 14,000 بسته معیشتی و ضد عفونی کردن روزانه 11 بیمارستان در شهر اصفهان که خیلی کار بزرگی بوده این عزیزان انجام دادن،
یعنی مدیریت کردن دیگه. بله، حیاتی که با این عزیزان
دقیقاً این اتفاق افتاده که خیلی قابل تقدیر و تشکر هست. همچنین برای ماه مبارک بحث تهیه ارزاق و توزیع غذای گرم رو بین نیازمندان و محرومان دارن.
اون رزمایش مواساتی که
احسن آوستن. دقیقاً همینطوره که این فعالیت‌ها و این خلاصه اقدامات رو آیه نریمانی عزیز در گفتگویی که با برنامه مصباح شبکه قرآن و معارف سیما داشتن به تفصیل توضیح دادن.
بسیار.
یه فعالیت و یه کار زیبایی رو بر بچه‌های هیئت هیدریون همدان انجام دادن. پویش رو راه اندازی کردن تحت عنوان به رسم حاج قاسم که به نوعی تحت عنوان این پویش بسته‌های معیشتی و سلامت رو برای مردم به نوعی هم تهیه کردن و توزیع کردن و همچنین تهیه و تأمین میان وعده های غذایی برای کادر پزشکی و بیماران بیمارستان های همدان بوده.
هم حرکتشون قشنگه که هم عنوان حرکتشون.
آره خیلی کار زیبایی آره. بوده. حالا با بچه ها که صحبت شده گفتن یک کلیپی منتشر شد که به نوعی خبرنگار از یک پیرزن سوال میکنه که حاج قاسم به شما کمک میکرد، که اون پیرزن پاسخ میده بله، تو به نوعی حاج قاسم به همه مردم کمک میکرد. تو عید میومد برنج، نمیدونم قند، روغن از اینا میآورد و به همه توزیع میکرد. به رسم حاج قاسم این عزیزان هم دارن این کار رو انجام میدن. خدا به همشون خیر بده. مراسم 40مین روز درگذشت طلبه و مجاهد جهادی مرحوم حجت الاسلام احمد خسروی که بر اثر عارضه حاد تنفسی در روزهای پایانی سال 98 از دنیا رفتند، که عکسشون در دکور برنامه هم هست دوستان دیدن، این برنامه در فضای مجازی به صورت زنده با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین سید حسین مؤمنی برگزار شد. بعد از صحبت‌های حضرت آقا در روز نیمه شعبان و دعوت آحاد مردم به رزمایش همدردی، هیئت‌ها به این دعوت لبیک گفتند. خب اگه خاطرتون باشه چند برنامه قبل حاج مهدی آقای سلحشور از طرحی نام بردن که تهیه و توزیع غذای گرم در سحرها و خلاصه کمک به نیازمندان و اینها، که پویشی تحت عنوان علی یاوران را افتاد و هیئت‌های زیادی از سراسر کشور به این پویش پیوستن.
چقدر خوب. طرحشون برای قم بود، پس سراسری شده.
بله، برای کل کشور. بسیار. امیدواریم که 110 واحد آشپزخانه که هر کدوم 110 هزار پرس یا وعده غذایی رو در طول ماه مبارک تهیه و توزیع میکنن، انشالله شکل بگیره و خدمت مردم عزیزمون در ماه مبارک باشیم.
خیلی خوب، انشالله. ممنون از خبرهای خوبی که خواندید. انشالله همیشه خوش خبر باشید. تشکر از شما عزیزان که با برنامه روایت هیئت همراه هستید. یک قطعه ببینیم، در خدمت شما خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. هیئت مبارک روضت الزهراء شهرستان دسفول از سال 1393 کار خودش رو به صورت جدی شروع کرد و به حمدالله با برگزاری مراسمات مذهبی، هم شهادت ها هم ولادت ها و ایام الله، کار خودش رو پیش برد و چند سالیه خدا رو شکر در کنار هیئات انقلابی کشور، هیئت روضت الزهراء دسفول هم وظیفه خودش میدونه که علاوه بر برگزاری برنامه‌های مذهبی، علاوه بر اینکه زیر بیرق سید الشهدا علیه السلام باید باشه، علاوه بر اینکه باید غدیر رو بزرگ بشموره و ایام الله رو بهشون بپردازه، و در کنار مردم هم باشه. شروع یا شاید بگم اوج کارهای جهادی هیئت روضت الزهراء از زلزله کرمانشاه شروع شد. از کرمانشاه که بگذریم، اوایل سال با سیل چند تا از استانهای کشور مواجه بودیم. اینجا باز هیئت روضت الزهراء همراه با بچه های مسجد شهدای کربلا وظیفه خودشون دونستن که در کنار مردم باشن. حدود شاید 35 روز رفقای ما مستقر شدن در منطقهی به نام آهودشت در خوزستان.
این روستای محارب است. از روزی که اومدیم اینجا کمک رسانیم، اوضاع خیلی بدی دارن. تمام وسایل خونهشون رفته زیر آب. روز اول خیلی دستشون به کار نمیرن، انصافا روحیه نداشتن، ولی بچه های جوادی رو که دیدن اومدن پای کار، اونا هم روحیه گرفتن، اومدن بیل دست گرفتن به کمک بچه ها، مادن خیلی گرفتن، وسایل خونهشون انداختن بیرون.
از تمیزکاری منازل که مرحله اول بود تا کمک های مالی که به این مردم محروم صورت گرفت. اما در روزهای اخیر و در ایامی که به سر میبریم همه ما با مشکلی به نام ویروس منحوس کرونا مواجهیم و از روز اولی که اعلام کردند مشکلات تو کشور زیاد شده تصمیم گرفتیم ما در شهر خودمون برنامه ضد عفونی و گندزدایی رو شروع کردیم. روزهای اول که هنوز مساجد و امامزاده ها تعطیل نبود ابتداءً از امامزاده های شهر شروع کردیم، از مساجد، مراکز فرهنگی، امامزاده ها و مراکز حتی آموزشی و بعد هم در معابر و محافلی که به صورت عمومی هستند در هایپرمارکت ها و فروشگاه های بزرگ شهر و هنوز هم به حمدالله ادامه داره. یکی از مشکلاتی که شهر دسپول با اون مواجه بود در مواجهه با ویروس کرونا بحث ماسک بود که حتی مراکز درمانی ما هم با مشکل مواجهن و اینجا دوستان هیئت تصمیم گرفتیم که کارگاه تولید ماسک را اندازی کنیم که به حمدالله با همکاری خادمیاران آستان قدس رضوی و همکاری دانشگاه آزاد اسلامی دسپول باز دوستان هیئت روضةالزهرا این کارگاه رو راه اندازی کردن و خواهران و عزیزانی که در شهر هستن و به عشق امام رضا به عشق حضرت زهرا سلام الله علیها اومدن پای کار و در کنار مردم روزانه حدود 1500 ماسک تولید میشه که به صورت رایگان در بین مردم توزیع میشه.
خواهران هیئت روضةالزهرا سعی کرده تو همه زمینه ها فعالیت خودش رو داشته باشه، از مهد کودکش که کنار مراسم هستن بچه ها، از زلزله، از قسم موقعیتی که برای سیل اومد سال گذشته اونجا هم خواهران فعالیت داشتن، برنامه قدیر رو داشتن و حالا هم بخاطر این موقعیتی که پیش اومده این موقعیت کرونا هم گفتیم یه کاری انجام بدیم. سعی کردیم با درست کردن ماسک یه کاری انجام داده باشیم. اینجا هم همه خواهران تمام نکات بهداشتی رعایت میکنن، از ماسک، از دستکش، از استریل کردن، از استفاده کردن از محلول الکل و سعی کردیم بهترین کار رو تحویل آماده کنیم و بعد تحویل.
بسم الله الرحمن الرحیم. این جانب چمگرا هستم، کارشناس علوم آزمایشگاهی. در راستای خدمات رسانی از طریق تولید ماسک هایی که هم میبینید و مستحضر هستید به صورت دست‌ساز، پس از تولید ماسک ها جهت استریل کردن و بهینه سازی در زمینه تولید ماسک مرحله انتهایی مرحله‌ای هستش که ما این ماسک ها رو در دستگاه اتوکلاو استریل کرده و پس از استریل کردن در مرحله نهایی بسته‌بندی شده و جهت توزیع اقدام میشه.
تشکر میکنیم از همه عزیزانی که حواسشون به مردم هست در این ایامی که پزشکان و ستاد ملی مبارزه با کرونا توصیه میکنه، رهبر ما، مراجع ما، بزرگان ما توصیه میکنن در خونهاتون بمونید و همکاری کنید با ستاد ملی کرونا، انشالله ما هم با عملمون، با در منزل موندنمون انشالله در این قضیه سهیم باشیم و کمک کار باشیم. یا علی مدد.
خیلی ممنونم از همراهی همراه با حضور قلب شما عزیزان. نکته سنجی های شما، عنایت های شما، توجه شما از طریق سامانه پیامکی 3015-42 به ما میرسه و سعی میکنیم انتقادات شما رو ویژه مورد نظر قرار بدیم و سعی کنیم برنامه‌ای که دلخواه شما هست رو تقدیم کنیم. تشکر میکنم از اینکه نظرات خودتون رو با ما مطرح میکنید. @ روایت هیئت هم در فضای مجازی در خدمت شما هست که میتونید مراجعه کنید و قطعاتی از برنامه رو ببینید و بشنوید و باز هم با ما مرتبط باشید. انشالله که بتونیم باز هم خدمتگزار خوبی باشیم برای معارف اهل بیت. ما این فضا رو یک هیئت میبینیم و با این نیت وارد هیئت میشیم. انشالله که بتونیم همواره زیر سایه اهل بیت سربلند باشیم. از حضورتون مرخص میشیم، التماس دعا داریم و خدا نگهدار.